بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الا ان مدلول هذه الاخبار اخبار عن تفضل الله علی العامل بالثواب المسموع فهو ايضا ليس لازما لامر شرعي هو الموجب لهذا الثواب بل هو نظير قوله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ملزوم لامر ارشادي يستغل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف. والحاصل انه ان كان ينبغي للمتوهم ان يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نيه الخير لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات. ثم ان الثمره بين ما ذكرنا و بین الاستحباب الشرعی یظهر فی ترتب الآثار المترتبت علی المستحبات الشرعیه مثل ارتفاع الحدث المترتب علی الوضوء المأمور به شرعا فإن مجرد ورود خبر غیر معتبر بالامر به لا يوجب الا استحقاق الثواب عليه ولا يترتب عليه رفع الحدث فتأمل. وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوغ جواز المسح بخلله بل يحتمل قويا ان يمنع من المسح مثلا و ان قلنا بسيرورته مستحبا شرعيا فقط. مرحوم شیخ در آخر به این نتیجه رسیدن که اخبار من بلغ هم مضمونش با اخبار احتیاط یکیست. از اخبار من بلغ بیش از این ما استفاده نمی کنیم که کسی که این عمل را به احتمال مطلوبیت و به امید مطلوبیت آورد خداوند به او ثواب می دهد. خب این ثواب ثواب انقیادی است، کما این که اخبار احتیاط هم همین معنا را به ما می فهمان. پس ما از این اوامر استحباب شرعی را استفاده نمی کنیم، بلکه اگر امری هم در این زمینه از طرف شرع وارد شده باشد مثل همین اخبار من بلغ، این اوامر اوامر ارشادی است به همون حکم عقل که عقل می گوید هر کسی که مطیع و منقاد بود استحقاق مدح داره و شارع مقدس اسلام هم به او ثواب می دهد. فرمودن این اخبار مؤکد همون حکم عقل است که اخبار احتیاط هم می فهمان، در صورتی که مفاد اخبار من بلغ اصل و ثواب باشه. اما اگر مفاد اخبار من بلغ ثواب بالغ باشه، یعنی در روایت این جور وارد شده باشد کسی که به گوشش بخورد اگر فلان عمل را انجام داد خداوند 1000 درجه ثواب به او میدهد و وقتی انجام داد خداوند 1000 درجه ثواب به او خواهد داد، اگر مفاد این باشد این دیگه حکم عقل نیست. اون چرا که عقل حکم میکند اصل و ثوابه و جنس و ثوابه، اما این که ثواب چه مقداری باشد، چقدر باشد، چه اندازه باشد، این رو دیگه عقل درک نمی کند. پس مفاد این روایات مغایر با مفاد حکم عقل میشه. حکم عقل اصل و ثواب است و مفاد این روایات ثواب بالغ، یعنی ثواب معین، ثواب محدود، ثواب مشخص. ولی میفرمایند از این شبهه هم میتوانیم جواب بدیم که کسی بیاد اینجوری بگه، بگرد اگر اخبار من بلغ ثواب بالغ مفادش بود، چون مغایر با حکم عقل است پس الا ولابد باید این اوامر را اوامر مولوی بگیریم، و اگر اوامر را اوامر مولوی گرفتیم استحباب شرعی با اونها ثابت می شود. کسی یه همچه شبهه‌ای داشته باشه، البته شبهه را ایشون نمیگن، ولی از متاوی کلماتشون این شبهه استفاده میشه. از این هم مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین نه، چه مانعی دارد که همین روایاتی که گفته است کسی که این عمل را انجام داد خدا این مقدار ثواب به او میدهد، همین وعده ثواب و همین اخبار ثواب اخبار از تفضل الهی باشه. چطور اصل و ثواب تفضل بود، ثواب بالغ هم بیاییم بگوییم تفضله. پس ولو در این روایات مقدار ثواب هم ذکر شده است، اما به صرف این که مقدار ثواب ذکر شد مستلزم این نیست که اون امر مستحب شرعی باشد و امر هم امر مولوی باشد. می شود این اخبار اخبار به تفضل باشه، وقتی اخبار به تفضل شد قهرن عقل ما را تشویق می کند که این تفضل الهی را شما بیاورید. حالا اگر یک جایی امری هم داشتیم، این امر ارشاد است به همون حکم عقل، حکم عقلی که از روایات این حکم استفاده شد. بنابراین به صرف این که ثواب البالغ گفته شد، این عرض کنم که استحباب شرعی باش ثابت نمیشه. و شیخ میگن این که خواستن قیاس کنن، چرا قیاس کردن به مستحبات؟ چون در بعض از مستحبات ثواب ذکر شده، از ثواب می رفتیم سراغ علت ثواب که همون عرشبت که مصلحت و اون چه که در عرشبت که باطن بوده است، و با اون استحباب را کشف می کردیم. چرا ما از این راه بیاییم؟ از این راه می آییم. اگر کسی خواست قیاس کند، اینجا را قیاس می کنیم به این آیه شریف من جاء بالحسنه فلهو عشر امثالها. خب این عشر امثال تفضل الهی است یا استحقاق؟ این تفضل الهی است. یا مثلا در بعض از روایات داریم نیت المؤمنه خیر من عمله، برای خود نیت آمده ان ثواب ذکر کردن، در حالی که اگر ما باشیم ثواب ثواب در مقابل عمله، ثواب پاداش عمله، ثواب مزد عمله، اما در این حال روایاتی داریم که نیت خیر هم دارای چیز، نیت خیر هم دارای ثواب. نیت الکافره شر من عمله و نیت المؤمنه خیر من عمله. حالا البته در معنای نیت المؤمنه خیر من عمله هم روایات و تفاسیر زیاد داریم. مرحوم شیخ بهایی در اربعینشون چندین وجه برای این نیت المؤمن خیر من عمله ذکر کردن. بعضی میگن این قضیتون فی واقعه، پیغمبر فرمودن اگر کسی برود مثلا فلان سنگ را از جلو راه مردم بردارد، فلان پلی که خراب شده است بسازد، خداوند این پاداش را به او میده. مؤمنی نیت کرد برود بسازه ولی وقتی رفت دید که کافری آمده است و این پل را ساخته است. اون وقت پیغمبر فرمودن نیت المؤمن خیرون از عمل اون کافری که آمده است و این پل را ساخته. بعضی این جور معنا کردن، بعضی ها گفتن نه، نیت المؤمن خیر من عمله، مؤمن همیشه در شرایطی است که هر چه انجام میدهد باز نسبت به نیتش نسبت یک به صده، یعنی آدم همیشه میخواد کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام بده. البته انجام دادن کارهای بزرگ شرایط دارد، امکانات میخواد، وسائل میخواد، ابزار میخواد، پس همیشه نیت مؤمن از عملش عرض شود که بهتره. یک معنا هم که به درد ما میخورد این باشه که نیت المؤمن خیر من عمله، بالاخره دیگه تو نیت ریا نیست، تو نیت سمعه نیست، اما عملی که آدم انجام میدهد ممکن است توش ریا باشه، سمعه باشه، شیطان بیاد توش دخالت بکنه. پس نیت المؤمنه خیر من عمله، همیشه نیت از عمل پاکتره، خالصتره، صافتره. خب حالا اگر این معنای سوم مراد باشد، قهرن نیت که عمل نیست. این که خدا می‌فرماید خیر من عمله، این تفضلی است از جانب ذات اقدس احدیت. پس بنابراین ما از اخبار من بلغ هم نتوانستیم استحباب العمل و شرعیت العمل را استفاده کنیم. حالا اگر کسی بیاد و قرص و محکم بیسته بگرد اصلا این بحثا چه فایده ای دارد؟ بالاخره ما ثواب را که میبریم، حالا چه مستحب باشد و چه تفضل باشد، این که ما بحث بکنیم آیا مستحب است یا مستحب نیست، آیا تفضل هست یا تفضل نیست، آیا ثمره ای هم دارد، فائده ای هم دارد که ما اثبات بکنیم مستحب هست یا مستحب نیست؟ میگن بله، ثمرات زیادی دارد. ثمره اولش در نذر ثابت میشه که اگر کسی نذر کرد یه امر مستحب بی انجام بده، قهرن وقتی استحباب ثابت شد این عمل را که انجام داد به نذرش شکار کرده، وفا کرده. اثر دومش این است، اگر بعض از آثار شرع مقدس این آثار را بر مستحب شرعی بار کرده بود نه بر هر فعل ثوابداری، اگر آثار مترتب بر مستحب شرعی بود، اگر مستحب شرعی بودنش ثابت شد آثار هم برش بار میشه، اما اگر ثابت نشد دیگه آثار عرشبت که مستحب بودن برش بار نمیشه. مثلا اگر ما یک روایت غیر معتبری داشتیم که کسی که ساعت 10 صبح روز جمعه وضو گرفت، خداوند اینقدر ثواب بهش میده، اینقدر پاداش بهش میده، روایت هم روایت غیر معتبر بود. حالا اگر کسی پا شد و وضو گرفت، اگر با این عمل شرعی بودن این وضو و مستحب بودن این وضو چه شد؟ ثابت شد. حالا یا از باب احتمال الامر گفتیم احتمال الامر کافی است برای مستحب، یا گفتیم احتمال الامر تنها نه، حسن فعلی، عقل که احساس حسن کرد کافی است برای شرعی بودنش، یا نه این روایاتی که در باب من بلغ وارد شده است کافی است. بالاخره اگر با ادله ای ثابت کردیم دلیل غیر معتبری اگر قائم شد بر انجام کاری که ثواب دارد، مستحب بودن او ثابت میشه. قهرن این وضو که من گرفتم می شود وضوی مستحب. وضوی مستحب که شد، اثر شرعیش این است که حدث از من چه میشه؟ مرتفع میشه. اگر همین وضو را تا ظهر استمرار دادم با این وضوع می توانم چه کار بکنم؟ نماز بخونم. اما اگر گفتیم نه، اینها هیچ کدامش دلیل بر استحباب نیست و ثوابی هم که ذکر شده است مستلزم استحباب نیست، خب اگر کسی ساعت 10 صبح وضوع را گرفت، اون ثوابها به او داده می شود، اما این وضوش وضوی مستحب شرعی نیست. قهرن وقتی وضوی مستحب شرعی نبود، حدثش مرتفع نشده. حدث که مرتفع نشد، اول ظهر مجددن باید برای نمازش چه کار بکنه؟ وضو بگیره. پس یکی از آثاری که بر استحباب یا منهای استحباب و ذکر و ثواب بار میشه این که اگر اون عمل امثال وضو باشد، اگر مستحب باشه میگیم رافع حدثه، اگر نباشد میگیم رافع حدث نیست. فتعمل که ما این حرف را قبول نداریم. ما روایاتی داریم، روایات معتبره، این روایات به ما امر کرده ان شما وضو بگیرید، ما هم وضو میگیریم، ثواب هم بهمون داده میشه. این وضو وضوی مستحب هست و در عین حال که وضوی مستحب هست رافع حدث نیست. اگر وضو را شما به قصد حدث گرفتی، یکی از مستحبات وضو به قصد حدثه، یعنی قبل از خوابیدن مستحب است انسان برای این که در حال خواب با وضو باشه وضو بگیره. خب غایت این وضو چیه؟ خوابه. خواب یکی از حدث هاست دیگه، یکی از چیزهاییست که وضو را چه میکنه؟ باطل میکنه. شما که به قصد خواب وضو گرفتید، مستحب رو انجام دادید، ثواب هم به شما داده میشه. اما اگر عشقتون کشید که حالا که تو رخت خواب خوابیدید پاشدید چند رکعت نمازم بخوانید، این وضوع شما رافع حدث نیست، مجددن باید چه کار بکنید؟ وضوع بگیرید. یا شخص جنوب وقتی خواست غذا بخورد مستحب است وضوع بگیره. خب وضوع جنوب رافع حدث است یا رافع حدث نیست؟ کسی که محدث است به حدث اکبر که با وضوعی که رافع حدث اصغر است که حدثش برطرف نمی شود دیگه. پس این وضوع مستحب، شرعی بودنش هم قطعی، اما رافع حدث نیست. یا زن حائض همینطور، ما از این مثالها زیاد داریم. یا شخص مسلوس، یا شخص مبتون، کسی که بهی داء البطن یا عرشبت که سلس البول داره، دائما دارد قطرات بول از او خارج می شود، این برای نمازش باید وضو بگیره. اما این وضو رافع حدث نیست، فقط مبیح صلاته، فقط با این وضو می تواند نماز خودش را بخواند، اما این وضوش رافع حدث نیست. پس این که می فرمایید اگر شرعی شد رافع حدث هم خواهد بود، در صورتی است که هر وضوی شرعی را بگوییم رافع حدث، در حالی که ما قبول نداریم هر وضوی شرعی رافع چی باشه؟ رافع حدث باشه. پس این ثمره که عرض که مترتب نشد. مثال دوم میزنن، کسی که محاسنش مسترسله، یعنی از چانه اش آمده از پایین، خب اون مقداری که در وضوع غسلش واجب است به عنوان غسله واجب، از رستنگاه موس تا برابر چی؟ تا برابر چانه، این مقدار شستنش واجبه. اما از چانه به پایین، خصوصا اگر از قبضه هم آمد زیادتر شد از یک قبضه، خب این که البته مستحب است آدم وقتی وضو میگیره همه محاسنش را بشوید، اما این شستن خارج از برابر عرض میشود که چانه، این جزء غسله وضوعی نیست. حالا که جزء غسله وضوعی نیست ولو مستحبه، استحبابش هم ثابت شده است، اما اون اثری که قصله وضوعی دارد این اثر را این نداره. اگر شما خواستید مس بکشید و سر انگشتان دست شما خوش شد و خواستید از آب وضو بردارید، آب وضو از کدوم آبها باید بردارید؟ از اون آبی که اینجاهای محاسن باشه، اینجا باشه، اینجا باشه، از ابروتون، از مژه‌تون، از گونه‌تون، از اینها. اما اگر از مسترسل خواستید بردارید، اگر مسترسل استحباب شرعی ثابت شد، برداشتن از اون هم برای مست جایز، که میگن بر فرض مستحب بودنش هم ثابت بشود، باز هم برداشتن از اون بلل جایز نیست، برای این که باید ما از بلل قسله وضوعی برداریم. و این عرشبت که لحیه مسترسل ولو مستحب است، اما به عنوان قسله وضوعی مستحبه، یا خودش یک مستحب مستقله، خودش یک مستحب مستقله. پس ثمرات در اینجاها روشن میشه. حالا عنایت بفرماییم. الا ان مدلول هذه الاخبار، پس ولو این روایاتی که ثواب بالغ را به ما میگویند مغایر با حکم عقله، اما در این حال که مغایر با حکم عقله، چون حکم عقل اصل الثواب بود لثواب البالغ، الا ان مدلول هذه الاخبار، مدلول این اخبار هم استحباب نیست، مدلول این اخبار هم تفضله. پس می شود ثواب بالغ را بگویند و باز هم مستحب نباشه. این جواب از اون توهمی است که عرض کردم. الا ان مدلول هذه الاخبار، مدلول این اخبار، اخبار عن تفضل الله، این اخبار است از تفضل خدا. علل عامل به ثواب، بر کسی که ثواب را انجام میدهد، اون ثوابی که المسموع به گوشش خورده باشه، من بلغه او و هو ایزن. پس اگر این اخبار اخبار از تفضل باشد، اخبار از استحباب هست یا نیست؟ اخبار از استحباب نیست. و هو ایزن لیس لازمن لامر شرعی، این اخبار مستلزم این نیست که امر شرعی به اون عمل عرشبت که وارد شده باشد، اون امر شرعی که الموجب لحاظ ثواب، اون امر شرعی موجب این ثواب باشه، لازم نیست مستحب باشه. بلکه این اوامر و این اخبار نظیر و قولهی تعالی من جاء بالحسنه فلهو عشر و امثالها، این عشر اخبار از تفضل الهی است، نه این که این استحقاق باشه. این ملزومون، این معلول امر ارشادی است که یستقل به العقل، اون امر ارشادی را عقل بهش استقلال داره بعد از آنی که امر شارع را دید که کسی که این کار رو بکند این ثواب به او داده می شود. حالا عقل ما را ارشاد می کند به تحصیل ذالک الثواب، به این که این ثواب مضاعف را شما تحصیلش بکنید، از دست ندید، فوت نشه. والحاصل انه کان ينبغي للمتوهم، این آقای متوهم که خواست قیاس کند، نباید به ثوابی که در مستحبات بود من بلغ را قیاس کند، بلکه ينبغي ان يقيس ما نحن فيه، من بلغ را قیاس کند به ما ورد من الثواب على نیت الخير، به اون موارد قیاس بکنه، لا علا ما ورد من الثواب، نقیاس بکند به اون جایی که ثواب گفته شده است و علت ثواب که استحباب شرعی باشد اراده شده، این نباشه. فی بیان المستحب، حالا اخبار من بلغ ازش استحباب استفاده بشود یا تفضل، چه فرقی میکنه؟ ثم ان الثمرة بین ما ذکرنا، ثمره بین این که تفضل باشد نه استحباب و بین الاستحباب شرعی ثمرهش اینجاها ظاهر میشه، یظهر، اولا ظاهر میشود فی ترتب الآثار المترتبت علی المستحبات الشرعیه. اگر یک آثاری مال مستحب شرعی بود و اینجا ما استحباب را اثبات کردیم، حالا یا به احتمال امر یا به حسن فعلی یا به حکم عقل یا به خود همین اخبار من بلغ که گفتیم درش مسامحه شده، بالاخره اگر استحباب شرعی ثابت شد، آثاری که بر مستحبات شرعی مترتب هست بر این فعل مترتب هست یا نیست؟ هست دیگه، چون اینم مستحب شرعی. حالا اون آثار مثل چی؟ مثل ارتفاع الحدث، مثل ارتفاع حدثی که المترتب علی الوضوء، این رفع حدث مترتب بر وضوء. چه وضویی؟ وضوی ثوابدار یا وضوی مستحب؟ کدوم یکی؟ وضوی مستحب. علی الوضوء المأمور به شرعا، وضوعی که مأمور به است شرعا و مستحب است. فإن مجرد خبر غیر معتبر، صرف این که یک خبر غیر معتبری وارد شد و ما را امر به وضوع کرد، به صرف این که امر به وضوع کرد، این امر فقط ثواب را میفهمونه، اما دیگه استحباب را اثبات نمی کند. لا یوجب الا استحقاق الثواب علیه، فقط استحقاق و ثواب را اثبات می کند، چون خدا وعده داده. ولا یترتب علیه رفع الحدث، دیگه رفع حدث بر او مترتب نیست. فتأمل، که این اثر وقتی مترتب هست که هر وضوی شرعی رافع حدث باشه، در حالی که هر وضوی نیست. می شود یک وضو مستحب شرعی باشد اما رافع حدث نباشد، مثل وضوی حائض، مثل وضوی جنوب، مثل وضوی لنوم، مثل وضوی مسلوس، مثل وضوی مبتون و امثال اینها. و کزل حکم، و باز یکی از ثمراتش اینجا رو روشن میشه. و کزل حکم به استحباب غسل المسترسل، اگر غسل مسترسل را مستحب دانستیم، قهرن از بلل او برای مسح می توانیم استفاده کنیم، اما اگر مستحب ندانستیم نه. و باز و کزل حکم، و همچنین ثمره ثابت می شود در حکم به استحباب غسل مسترسل من اللحیه فی الوضوء، که آیا این استحباب من باب مجرد الاحتیاط است؟ اگر احتیاطاً گفتن بشویید، لا یسوق جواز المسح ببلله، این مسوق و مجوز این نیست که از بللش برای مسح استفاده کنیم. پس باید علاوه بر ذکر ثواب باید مستحب شرعی هم باشد، بلکه احتمال میدیم اگر مستحب شرعی هم باشد از بلل نتوانیم استفاده کنیم، چون بلل جزء غسله وضوئی هست یا نیست؟ نیست. الوضوء غسلتان، یکی غسله وجه هست، من از زن، از اینجا از رستنگاه تا چانه، بیشتر که نیست که. بل یحتمل قویاً ان یمنع من المسح، مثلا بگیم ممنوع است مسح از بلل، و این قلنا به سیرورتهی مستحبن شرعیا. ففهم، که ففهم را همیشه جایی شیخ میگن که مطلب احتیاج به دقت بیشتر، تأمل درش اشکال دارن، اما ففهم یعنی مطلب خیلی دقیقه که چجور میشود مستحب شرعی باشد و از بللش نتوانیم استفاده کنیم، که وجهش همین است که از بلل غسله وضوعی باید استفاده کرد، نه غسله ای که مال مسترسل من اللحیه هست. اصالس تنبیه سومی را که شیخ اینجا بهش اشاره فرمودن می‌فرماین این که ما بحث داریم در این که آیا در مشتبه الوجوب احتیاط واجب هست یا واجب نیست، جاییست که محتمل الوجوب واجب تعیینی باشه. حالا چه تعیینی بل اصاله چه تعیینی بل عرض فرقی نمی کنه. ممکن است یه واجبی بل اصاله واجب تعیینی باشه، چون میدونید ما واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم، واجب تعیینی داریم، واجب تخییری داریم. واجب عینی به اون واجبی گفته می شود که بر هر مکلفی واجب است انجام، ولی اون واجبی که بر هر مکلفی واجب است انجام بده، یه وقت است میگن خود این واجب را باید بیاوری، به این واجب میگیم واجب عینی تعیینی. یه وقت است میگن این واجب یا این واجب را هر مکلفی باید بیاورن، به این واجب میگیم واجب عینی تخییری. پس ما تعیینی داریم، تعیینی این که خود واجب متعین باشه. تخییری داریم جایی که واجب بدل داشته باشه، عوض داشته باشه. در مقابل یا واجب عینی است که از هر مکلفی خواسته اند، یا واجب کفایی است. اگر اصل الواجب را شارع خواسته باشه، میخواد این واجب در خارج محقق بشه، یه نفر میتونه انجام بده، هیچ کس هم میتونه انجام نده، به این واجب میگیم واجب کفایی. یک نفر که انجام داد از گردن همه چه میشود؟ ساقط میشود. هیچ کس انجام نداد، همشون هر شود که معاقب هستن. امام سلام الله علیه در درسشون وقتی واجب عینی و کفایی را مثال میزدن میگفتن یه مولای قلیان کشه، 7-8 تا هم غلام و نوکر داره، میگه یه قلیون بر من چاک کنید بیارید. خب اگر این آقا به اون آقا، اون یکی به اون یکی نگاه کرد، همه رو چوب میزنن که چرا شما این امر را مخالفت کردی. اما یک نفر قلیان رو چاق کرد و آورد، از گردن بقیه چه میشود؟ ساقط میشود. حالا ما جایی میگیم براءت جاری میشود یا نمیشود که واجب ما واجب تعیینی باشه. حالا چه تعیینی باشد؟ تعیین بل اصاله، مثل این که از اول گفته ان این واجب بر شما واجبه، یا تعیین بل عرض باشه، اول مخیر بوده اما یکی از این دولنگه تخییر از اختیار ما چی شده؟ خارج شده. مثلا حالا مثالش که بعید نیست که گفته ان اگر کسی قسم دروغ خورد، یا اگر کسی قضای روزه ماه رمضان را بعد از فرض کنید که ظهر عمدن افطار کرد، این باید یا یک بنده آزاد کند یا 3 روز روزه بگیره. الان دیگه بنده آزاد کردن امکان دارد یا نداره؟ حالا که نداره، بر ما چی واجب شده است؟ اون 3 روز روزه. پس این 3 روز بر ما متعینه، اما این تعیونش تعیون بلعرضه، چون اون لنگ از اختیار ما خارج شده است. عرض که می فرماین که جایی ما بحث می کنیم که واجب واجب تعیینی باشه، حالا چه بلعرض چه بلعصاله، نه جایی که واجب واجب تخییری باشه و دوران امر بین تعیین و تخییر باشه. مثلا آمده است گفته است کسی که روزه ماه رمضان را بعد از ظهر قضا کرد، این نمیدونیم آیا گفته است فقط 10 مسکین طعام بده ولیس الا، یا گفته است 10 مسکین طعام و 3 روز روزه. پس ما راجع به این عرض که اطعام 10 مسکین شک داریم آیا واجب واجب تخییری است یا متعین است بر ما، اینجا میتونیم براءت جاری کنیم یا نه؟ اینجا جای براءت نیست، بلکه جای چیه؟ جای احتیاط. بالاخره عقل میگه این اطعام چه از باب این که یک لنگه واجب تخییری است، چه از باب این که خودش متعین باشد بر ما باید او را آورد. جای براءت نیست. آیا جای سایر اصول هست یا نیست؟ از رو میخونیم که خسته نشید. از سالس ان الظاهر اختصاص و ادلت البراءه به صورت شک فی الوجوب تعیینی سوا اون کان الوجوب و تعیینی اصلیان، مثالش رو عرض کردیم، یا عرضیان. عرضیش مثل چی؟ کل واجب المخیر، واجب واجب مخیره، اما الان متعین شده. چرا متعین شده؟ المتعین لعجل الانحصار، چون یک لنگهش از اختیار ما چه شده؟ خارج شده. اما لو شک فی الوجوب تخییری و الاباحه، اما اگر ما شک در وجوب تخییری و اباحه کردیم که آیا فلان چیز بر من واجب است مخیرن یا این که مباح است بر من ترکش، فلا تجری فیه ادلت البراءه، اینجا ادله براءت جاری نیست. ادله براءت جایی جاری است که اصل تکلیف مجهول باشه. اینجا اصل تکلیف که اطعام 10 نفر باشد معینه، من تا نمیدونم به عنوان لنگه واجب تخییری یا تعیینی. لظهورها فی عدم تعیین شیء المجهول علی المکلف، ادله براءت جایی را شامل می شود که شیء معینی را به گردن مکلف بار نکند، به حیثی که یلزم به یا یلتزم به، هر دوش درسته، ملزم به اون واجب بشود و یعاقب علی. خب اگر براءت جاری نشد و فی جریان اصالت عدم الوجوب، آیا اصل عدم وجوب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ تفصیلون که باید فرق بگذاریم بین این که تخییر تخییر عقلی باشه یا تخییر شرعی، که انشالله فردا در خدمتون خواهیم بود.